أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بعد از بیان ادله توحید و همچنین وحی و نبوت، مشکلات جامعه رو ذکر فرمود که چرا اینها به دو گروه تقسیم شدن، بعضی مؤمنن و بعضی کافر. فرمودن اینا هیچ توجیهی برای این اختلاف ندارن، زیرا اختلاف اگر منشأش اختلاف نظر باشد، تو مبینی، تو معلمی، هم برای توده مردم معلمی، هم برای خواص اونها مدرس خوبی هستی. و اگر منشأش اهوا و اغراض و امثالش نباشه، عامل شیطنت است، تو مسئله شیطنت را برای اونها تبیین کردی، خطر شیطانگرایی را برای اونها معین کردی، پایان تلخش که جهنم است برای اونها مشخص کردی. بعد سوگند یاد کرد، تلاه یعنی قسم به خدا، یعنی قسم به خودم، اینها که الان در برابر دین تو موضع گرفتن مشابه کسانی هستند که در برابر انبیای قبلی موضع گرفتن. در بحث‌های قبل فرمود قد تشابهت قلوبهم، دلهای اینها شبیه هم است، همونطوری که انبیا حرفای شبیه هم آوردن، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، کفار هم بر اساس قد تشابهت قلوبهم در برابر انبیا موضع گرفتن. فرمود مهمترین عامل انحراف اینها شیطنت است. اینا نمیدونن که به دام چه کسی افتادن. شیطان اول وسوسه میکند، با شبهات اینها رو به دام خود میکشه، یه سلسله امور را برای اینها لذیذ جلوه میدهد تا اون گرایش های اینها را جذب کند، یه سلسله اوهام را، اباطیل را، خیالات را به جای عقل می نشاند تا اندیشه ها و علم اینها را مهار کند. این ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم از همین باب است. هیچ کسی اشتباه نمی کند مگر در اثر نفوذ شیطنت شیطان، برای که اشتباه به این است که یا موضوع را عوض کرده یا محمول را عوض کرده یا رابطه موضوع و محمول را درست ارزیابی نکرده، میشه مغالطه. تمام این اقسام 13 گانه مغالطه به وسیله شیطنت شیطان است. ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم لیجادلوک. بعد از اینکه اینها رو در مسائل علمی به دام کشید، خیال را به جای عقل نشوند، شهوت و غضب را به جای عقل عملی می نشاند، اون عقل عملی که به او به در رحمان و کتوسه به بهل جنان، اون را معذور می کند و این شهوت و غضب و این گرایش ها را به حساب عقل عملی می گذارد. وقتی عقل عملی را معذور کرد، شهوت و غضب به جای او می نشیند. عقل عملی اگر فرمان روا باشد، به جای شهوت محبت الهی دارد، محبت اولیاء الهی دارد، ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله دارد و مانندون، و به جای غضب دفاع دارد، جهاد دارد، مجاهد نستوه می شود، ذاب بن حرم رسول می شود، کارای دفاعیشو در اون راه دفاع و جهاد صرف می کند. اگر عقل عملی معذور شد، بعد شهوت به جای محبت می نشیند، غضب به جای دفاع می نشیند، به جای اینکه با بیگانه به جنگت در درون خود اختلاف ایجاد می کند، به جان هم می افتند، می شیند اوس خدرج. در خطبه 4 نهج البلاغه، اونها اوائل نهج البلاغه است، فرمود به اینکه این مسئله شستشوی مغزی، این تخلیه ذهن، این تخلیه عقل عملی، تخلیه عقل نظری به وسیله شیطان هست. این شیطان احرام می‌بندد که یه راهی را در درون کعبه دل باز ببیند و نفوذ بکند. مردان الهی که همیشه متذکرن، وقتی یه وسوسه ببینن میبینن این اثر پای شیطنت شیطان است که احرام بسته در حریم کعبه دل میخواد طواف کند تا در کعبه را باز ببیند و وارد بشود. ان الذين تغوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا في حزام مبصرون. این طائف، این طواف کننده که دور کعبه دل دارد طواف میکند، اینا میفهمند که این حرامی است نه محرم، فورا این رو بیرون میکنند و راحتند. اما اگه کسی غافل باشد، در دل هم باز است و هم طواف میکند، در فرصت مناسب وارد در دل میشود. وقتی وارد در دل شد این در میبند. وقتی این در رو بست، حرفهای وعاظ و علما و انبیا و رهبران الهی تو این دل دیگه نفوذ نمیکنه، از گوش به گوش در میره، چون دل رو او بسته است. این که فرمود کل را بران علی قلوبهم یا ام علی قلوب اقفالها، همین است. وگرنه کسی که این دل را قفل نمی کند که، مگر اینکه شیطان بره تو از پشت در ببنده. فبود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قفل دل همون سیئات و معاصی است، این از پشت می بند. وقتی یه بس کلی چند از خودش، هر حرفی را که انبیا و الهی القا بکنن، این چون دل بسته است فرو نمیره. سواء علیهم اانذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. خودشان بگن سواء علینا اوعظتم لم تکن من الواعظ، چه بگی چه نگی برام یکسان است. برای اینکه اگر این در دل از پشت بسته شد، خب نفوذ نداره. وقتی شیطان وارد شد و در دل رو بست و از پشت قفل کرد و کلید هم دست خودشه، اونجا شروع میکنه به تخم گذاری. وقتی شروع کرد به تخم گذاری، بعد اینکه این تخماش تولید کرده است، این تخمار زیر پر میگیره و اینها رو به صورت جوجه در میاره. وقتی که به صورت جوجه در آورد، اینا تو فضای دل راه میرن. اینکه میبینید در درون دل یه دعا شفتن، مطمئن نیستن، چون علا به ذکر الله تسمعید القلوب، همیشه وسوسه دارن، همواره دارن در غرقابن، در استرابن. این کارو بکنن، اون کارو بکنن، این خلافو بکنن، اون خلافو بکنن، اینجا این معصیتو بکنن، اون معصیتو بکنن، اینو ببینن، اونو ببینن، این همه دبیب و جنبش این دابه هاست. وقتی این آشیانه کرد و تخم‌گذاری کرد و این جوجه بچه ها رو بار آورد، کل فضای دل را تملک میکنن. وقتی اتاق فرمان را، اتاق فکر را در بر گرفت و چشم در اختیار اوست، گوش در اختیار اوست، دست و پا در اختیار اوست، از اون به بعد با چشم او هر نامحرمی که میخواد ببیند میبیند، با زبان او هر حرف خلاف، دروغ، غیبتی که میخواد بگرد بیاد. این خطبه رو تو همین بیانات نور نستمیر تو خطبه 4 نهج البلاغه مناظر فرمید. در اونجا دارد که شیطان وقتی که وارد شد، فبازه فی صدور هم، اولا آشیانه میکنه، وقت رو آشیانه میسازه. وقتی آشیانه ساخت، فباز فی صدور هم، بیزه میگذاره، تخم گذاری میکنه تو همون دل، و این تخم ها را زیر پر خود میگیره، اینا رو جوجه میاره، حتی دب درجه. حالا این جوجه ها دبیب دارن، وقتی دابه شدن دبیب دارن، جنبش دارن، حرکت دارن، استراب دارن، متدرجن راه میره. از اون بعد کل فضای دل را اینا گرفتن. وقتی گرفتن، حتی نظر به اعیانه و نطق به السنته، با چشم اینها کار میکنه، چون اینها رو به اسارت گرفته دیگه، و نطق به السنته، با زبان اینها حرف خودشو میزنند. در پایان اون خطبه حمام که اون شخص وجود مبارک است، امیر سلام الله علیه دهنکجی کرد، حضرت همود حاکزا تصنار مواعظ، بعد به حضرت بیعدبی کرد، عرض کرد اگر موعظه اثر میکند خطر را در شما، این اثر را نکرد. فبود نفتح شیطان و فی لسانه، این شیطان دمیده، او حرف زده، منتها با زبان تو داره حرف میزنه. تو نمیدونی به این که هر حرفی در هر کسی به اندازه او اثر میکند. اون سیلی که بخواهد علی ابن ابی طالب رو برد، اون سیل را خدا هنوز خلق نکرده. مگر هر سیلی میتونه سلسله جبال البرز ببره؟ بله، این سیل ها میتونه فرون تپه و فرون تپه ماهوری رو، فرون خونه رو ببره، اما قله دامنده که نمیتونه ببره. و بود این حرفی که تو زدی اعتراض کردی، این شیطان در دهنت دمیده. خب روح مبنا بعضی میشن شیاطین الانس، اینا تشبیه و مجازی و اینا اگه تو کلمات شعرا بود قابل این بود که انسان تحمل بکند و تشبیه، ولی خب معاذالله اینه که از این قبیل نیستن. اینا معصومن، همهشون از سنخ ماینده و ان الهواست وحی الهی را به این صورت تبیین کردن. گاهی میبینید یه عده برغرقابن، مضطربن و به هر کاری هم دست میزن اما نمیدونن منشأش چیه. اون وقت مشکل این شخص این است که شیطان شناسنامه او را عوض کرده، خود او را معزول کرده. یک خودش یعنی شیطان آمده در درونش اون حریم او نشسته. دو بعد گفت تو منی، وقتی که حقیقت او به هویت او را عوض کرده خودش به جای او نشسته میگه تو منی، بعد حرفهای خود را به زبان او میزنه، بعد این شخص میگه من گفتم، من نظرم اینه، در حالی که نظر شیطان است نه نظر او. همود فنظر به اعیانهم و نطق به السنتهم، با زبان اینا حرف میزند. کار شیطان است. بعد به شخص میگوید تو این کار کردی؟ کار خیلی خوبی هم است. فزین لهم الشیطان و اعمالهم، یعنی اعمال جعلی. کار شیطنت است، به دست این شخص انجام گرفته، میگه کار توست و کار خوبی هم هست. فزین لهم الشیطان و اعمالهم، این اعمال رو به اونها نسبت داده، میگه کار شماست در حالی کار خودشه. این شیاطین الانس اینجور کار میکنن، همونطوری که در طرف رحمت فرشته های رحمت این کار میکنن. بنابراین اگر آدم باور کرد که این حرفا تشبیه و مجاز نیست، چه این که نیست، بیشتر مراقب خودش. خب در این آیه ذات اقدس الله فرمود اینها مشکل علمی ندارن، مشکل عملی دارن. تو بحث مربوط به سوره مبارکه القیامه اونجا هم هست که اینا شبهه علمی ندارن، شهوت عملی دارن. فرمود اینا مشکلشون درباره معاد چیه؟ ایحسب الانسان الان نجم عظامه، اینا خیال میکنن این استخوانی که پودر شده ما نمیتونیم این استخوان پودر شده دوباره احیا کنیم. اون خدایی که هیچ را به این صورت در آورد، خب اینا که فراکندن متفرقن. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، ما نه تنها استخوان او که درشترین عضو اوست میتونیم دوباره به حال اول برگردیم، این خطوط ظریف و زیبای سرانگشت دوره به حال اولش برمیگردونیم. پس اینا مشکل علمی ندارن، شبهه علمی ندارن. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، بعد یرید الانسان لیفجر امامه، این بخواد جلوش باز باشه. امام یعنی جلو، یه خط قرمز، یه ترمز، یه جلوبندی نداشته باشه، هر کاری میخواد بکنه آزاد باشه. این ولنگار 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 یعنی این، اگر کسی که انگاره او ول بودن است، این کلمه بسیط نیست، مرکب است. اگر انگاره او، دید او، انگیزه او، درک او ول بودن است، چنین آدمی رو بگن ولنگار، یعنی انگاره او ول بودن است. فرمود اینا ولنگارن، انگاره اونها ول بودنه. بل یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی جلوش باز باشه، وگرنه اگه حرف علمی داره خب جوابش همینه دیگه. این خیال بکنه ما مرده رو نمیتونیم زنده کنیم، این یعنی چی؟ وقتی ما هیچ را به این صورت در آوردیم، قد خلقتو که و لم تکو شیئا، اصل لیته تامه است، لا شیئ رو ذات اقدس را به این صورت در آورد. حالا که اینا همه هستند و پراکندند، مشکل شما چیه؟ پس فرمود شما مشکل علمی ندارید، شبه علمی ندارید، شهوت عملی دارید نه شبه علمی. بلی یرید الانسان و لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه. اینا رو میگن ولنگار، یعنی انگاره اونها ول بودن. فرمود ما اینا رو چی رو جاده کنیم؟ ذات اقدس اله به رسولش فرمود اینا مشکل علمی نداره، اینها تحت حمایت شیطانن، تحت ولایت شیطانن. به هو ولی هم الیوم، همونطوری که ولی مشرکان قبلی بود، ولی مشرکان فعلی هم هست و عذاب علیم هم به انتظار اونهاست. اما اونایی که نه شهوت عملی ندارن، میخوان چیز بفهمن، راه برش بازه. منشأ اختلافات، اختلافات علمی دیگه، اونا که واقعا مشکل عملی، شهوت عملی، شیطنت چیزی ندارن، اختلاف نظر دارن دیگه. خب اختلاف سلیقه است، اختلاف نظر است. اختلاف نظر، اختلاف سلیقه با وجود معصوم برطرف میشه، خود مراجعه میکنه به ترازو دیگه. اینم که با ینطق عن الهواس، خب تو هم برشون حق رو روشن میکنی. در زمان حضور و ظهور معصوم سلام الله علیه که جا برای شبهه علمی نیست. فمود تو توده مردم را در جلسات عمومی، نماز جمعه ها، نماز جماعت ها سخنرانی بکنی. برای علماشون هم که درس خصوصی داری و چه مشکل علمی دارن اینها، ما این کتاب را هم فرستادیم تو بیان بکنی. در سوره مبارکه آل عمران گذشت که شما از دو راه میتوانی، یعنی دو راه هست برای انتقال معارف به مردم. یکی راه عمومی که همون تعلیم عمومی، آیه 79 سوره مبارکه آل عمران این بود. یکی راه عمومی، تو نماز جمعه حرف میزنی، تو مسجد حرف میزنی، تو خطبه های قدیر و امثال قدیر حرف میزنی. یکی هم راه خصوصی است که با اصحابت به اونها درس میگی. انبیا هم همینطورن، نه تنها شما. آیه 79 سوره مبارکه آل عمران: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. فرمود هیچ پیامبری از طرف ذات اقدس اله کتاب و حکم و نبوت دریافت نکرد که معاذ الله مردم را به خود دعوت کند که بشه رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی فکری. این چنین نیست، همه را به الله دعوت میکنند. خب به مردم چی میگن؟ پس هرگز به مردم نمیگن که به طرف ما بیایید، بلکه مردم را به طرف الله دعوت میکنن. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. خب پس به مردم چی میگن؟ به مردم میگن ولکن کونوا ربانیین. خب این رو به همه مردم میگن یا به شاگردانشون میگن؟ به شاگردان خصوصیشون میگن شما علما ربانی باشید. خب به شاگردانشون که میگن شما علما ربانی باشید، چجور علما ربانی باشه؟ علما ربانی چیکار میکنن؟ علما ربانی مثل خود انبیاء علیهم السلام دو تا کار دارن. یک کار عمومی دارن، سخنرانی ها عمومی دارن، منبر های عمومی دارن برای هدایت مردم که اون هم رحمت و برکت است. یک جلسات خصوصی و درس های خصوصی حوزوی دانشگاهی مثلا دارن. فمود بلاکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب یک و بما کنتم تدرسون. این دو تعلیم عمومی است، اما تدریس که خصوصی نیست. یه خطیب جمعه تعلیمش عمومی است، یه سخنران همایش ها تعلیمش عمومی است، اما تدریسش که دیگه عمومی نیست که هم حضور داشته باشن که. خب فرمود شما باید عالم ربانی باشید، مردم را هم به عالم ربانی دعوت کنید. عالم ربانی کارش این است که توده مردم رو تعلیم و خواص رو تدریس. کار انبیا هم همینطور بود. خب در حضور انبیا و ظهور معصومین علیهم السلام جا برای شبهه علمی نیست. الان ممکن است اختلاف نظر داشته باشن، این اختلاف نظر حجت است و توافق ممکن نیست، یه امر ضروری است. اما ناهماهنگی و اختلاف عملی و اینها هم در کار نیست، ولی اختلاف نظریه. اون روز با حضور انسان کامل معصوم سلام الله علیه اختلاف نظر هم در کار نیست. فقط ما تو را فرستادیم برای اینکه مطالب رو مردم بیان کنی. اگر کسی مشکل علمی دارد با برهان شما حل میشه، مشکل عملی اینها دارد با نصیحت شما حل میشه. اگر نه اون بود نه این، تحت ولایت شیطان است، قد تشابهت قلوبهم، خب دیگه چاره پذیری نیست و لهم عذاب علی، اون دیگه مربوط به دوزخ است. پس این دو راه است. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم توده مردم را از راه هازا بیان للناس آگاه میکرد. چجوری وجود مبارک پیغمبر مطالب برای مردم میگفت؟ این تعلیم نبود بعد امتحان بگیرد، این چه نبود. تو مسجد مطالب رو برای مردم میگفتن، بعد وارد جامعه میشدن، صحت و سقم اعمال را به عرض حضرت میرسوندن. حضرت دوباره اینا رو تو مسجد دعوت میکرد می‌فرمود اون مطالبی که ما گفتیم بخشی رو درست فهمیدید و عمل کردید، بخشی رو یا درست متوجه نشدید یا اگر متوجه شدید درست عمل نکردید، دوباره اینا رو میارد تو مسجد. تو جبهه جنگ هم همینطور بود، دستورات نظامی را تو مسجد تبیین میکردن، با هم میرفتن جبهه، بعد از جبهه برمیگشتن، اعمال رو ارزیابی میکردن، پیروزی یا شکست رو تحلیل میکردن، میگفتن اینجا که درست عمل کردید پیروز شدید، اونجا که درست عمل نکردید شکست خودید، راهش هم همین است. این هازا بیانون ناس همین. فهمون تو باید تبیین کنی، صیغه تفعیل است که برای تکثیر است و بیان هم همون مصدر باب تفعیل است. باید خوب برای مردم بیان کنی طوری که فی انفسهم قولا بلیغ باشد. پس راه تبیین عمومی اونه، راه تدریس خصوصی اینه، اما راه برای اوحدی از انسان ها هم هست. قرآن یه سلسله مطالبی دارد که اون مطالب رو نه که پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفته باشد، در دسترس کسی نیست. در روایات ما اونطوری که مرحوم کلین رضوان الله علیه از بیت مبارک از اقتصاد و سلام الله بشد آمد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام مدت عمرش با احدی به اندازه فکر خودش حرف نزد. خب اگر با احدی به اندازه فکر خود حرف میزد کی بود او رو بفهمه؟ اینو در جلد اول اصول کافی، همون کتاب عقل و جهل، طبق این چاپی که آنجا هست صفحه 23، کتاب العقل و الجهل صفحه 23، حالا ممکنه چون چاپا فرق میکند اصل باب رو که عرض کنیم مشخص می شود. کتاب العقل و الجهل حدیث 12 هم همون حدیث یا هشام است که معروف است. این حدیث 15 هم است. مرحوم کلین نقل می کند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباد به کنه عقلهی قطو. در تمام مدت پربرکت 63 سالش با هیچ کسی به اندازه کنه عقل خود حرف نزد، همیشه به اندازه فکر مخاطب با اون حرف زد. بعد فرمود به قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقوله. ما انبیا مأمور شدیم که با مردم به اندازه عقل اون حرف بزنیم. خب پس یه تعلیم عمومی دارد که یعلمهم الکتاب والحکمه، یه تدریس خصوصی دارد مال خواص اصحاب و علما. در ذیل این حدیث 15 مرحوم صدر متعلین زبان داره تو شرح اصول کافی اهل بیت اسمت علیه السلام استثناء کرد. بعدها مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه فرمایش مرحوم صدر را که دید اونم اهل بیت استثناء کرد که با اهل بیت به اندازه کنه عقل خودش حرف میزد، با حضرت امیر به اندازه کنش. این چون یه نوره. این که دارد ما کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم العباد جمع محل و الفلام دارد به کنه عقله قطو، این اهل بیت خارجه با اهل بیت علیه السلام که یک نورن به اندازه کنه عقل خودش حرف میزد، اونم کاملا میفهمیده چون یه حقیقتا به یک نورن. خب در قرآن کریم در باره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو اصل را به عنوان موجبه کلیه و سالبه کلیه بیان کرده. فرمود به عنوان موجبه کلیه هر چه او درباره معارف الهی میگوید وحی است. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ممکن نیست درباره خدا، قیامت، پیغمبر، پیغمبری، نبوت، امامت، رسالت، دین حرفی بزند مگر مطابق وحی. بعد فرمود هر چرا ما گفتیم او گفت و هیچ چیزی را هم مخفی نکرد و ما هو علی الغیب بزنین. اینم به نفع صاحب کلی است. زنین یعنی بخیل، سادزاد، زنت یعنی بخل ورزیدن. فرمود این طور نیست که او بعضی از اسرار غیبی را، بعضی از مطالبی را که ما به او ابلاغ کردیم او نرسونده باشد. این طور نیست. هر چه ما گفتیم او گفته است، هیچ چیزی را کتمان نکرد و ما هو علی الغیب به زنین. زنت نمی ورزد که نگوید. پس هر چه گفته است وحی ماست، هر چه وحی ما بود او گفته است. هر دو طرف را گاهی به صورت سلب گاهی به صورت ایجاب بیان کرده است. اما این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباد بکن عقله قطو، بعد فرمود ما مأموریم که با مردم به اندازه عقل و حرف بزنیم، یعنی مردم به اندازه عقلشون حرف ما رو میفهمن وگر ما چی رو کتمان نکردیم. این طور نیست که نگفته باشیم، همه اون چرا که خدای سبحان به عنوان وحی برای ما فرستاده گفتیم، مگر اینکه چیزی رو به عنوان اسرار به ما داده باشد نه به عنوان وحی و تبلیغ و احکام. همین احکام و همین تبلیغ و همین آیات را که خدای سبحان برای ما فرستاده و به ما گفته ابلاغ بکنید، ما ابلاغ بکنیم، ولی هر کسی به اندازه فهم خودش میفهمد. خب این که فرمود شما باید تبیین بکنید، حضرت بیان کرده است، بیان عمومی کرده است، بیان خصوصی کرده است، بیان عملی هم کرده است که فرمود مشکلتون چیه. در آیه محل بحث هم اینه که فرمود ما این کتاب را نفرستادیم الا اینکه تو اون چرا که مورد اختلاف هست بیان کنی، اول مطالب را بیان میکنی، بعد اون چی که اختلاف نظر هست بیان میکنی، بعدم نصیحت میکنی، چون مسائل علمی با نصیحت حل نمیشه. حالا اگر کسی در قاعده لاتعاد به یک نتیجه رسیده است، با چه نصیحتی میشود این دو تا فقیه نامی را متحد کرد؟ اون آقا اجتهادش این است، این آقا اجتهادش این است، مگر مسائل علمی با نصیحت حل می شود؟ مسائل علمی با حضور حجت الله حل می شود. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین معصوم علیه السلام حجت الهیان حق محضن از طرف ذات اقدس اله، اینا اختلافات علمی را حل می کنند. اگر بعد از آن مشکل عملی پیش بیاید، از راه موعظه و نصیحت و تبشیر و انذار حل می کنند. اگر خدای ناکرده شیطان نفوذ کرده باشد، در دل را از پشت قفل کرده باشد، اونگاه سوان علیهم انذر تمام لام تو در حلایمون، این راه هست. بنابراین این که فرمود تالله لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان و اعمالهم، این ضمن سنت گذشته و تاریخ گذشته و تشابه قلوب گذشته و حال، یه تسلی هم برای وجودوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. فمود فهو ولیهم الیوم، اون شیطان الیوم هم ولی اینهاست، اینا تحت ولایت خود میگیرد. عمر انسان تحت ولایت شیطان است و نمیداند تحت ولایت کیست. حالا شیاطین و انس و جن گاهی در او نفوذ میکنند، نم هست، گاهی والی است، گاهی دوست است، گاهی دیگری است. فها ولی هم الیوم با برها مدار داریم و ما انزلنا علیکن کتاب الا لتوین لهم الذی اختلفوا فیه، شما برای اینکه مورد اختلاف رو حل کنید آمدید. و هدن و رحمتا لقوم که یؤمنون، اونا بعد از اینکه فهمیدن دیگه به دنبال جدال باطل نرفتن، چون فرمود فمختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم، یه اهل بغیان بعضی با اینکه حق برشون روشن شده دنبال باطل میروند. اما سوالات گذشته بعضی ها پاسخ داده شد، بعضی هم به تدریج ممکن است که اونایی که قبلا به عرض نرسید بازگو بشه. درباره تأنیس بعضی از کلمات، این چون سمائی است معیار کلی ندارد، نمیشود گفت اموری که زیبا هستند اونها کل انسا هستند و مؤنث سمائی هستند، چون بعضی از تعبیرات مثل شمس ممکن نرفت درست باشد، اما عرض مؤنث معنوی است و مانند آن، اینها اونچنان نیست که زیبایی و اینها درشون اثر کرده باشد. اون بحث ممکنه در بعضی از امور تناسب داشته باشد و در بعضی از امور تناسب ندارد. اما درباره این اباحی به کمال امم که فرزند رو بیشتر باشه مثلا دین میپذیرد، این در جایی است که پدر و مادر بتوانن امنیت را از یک سو، آموزش پرورش را از سوی دیگر، بهداشت را از سوی سوم، محیط زیست را از سوی چهارم و جهات دیگر رو تامین بکنند. اما مستحضری که در شرایطی که بخشی از این امور به عهده پدر و مادر است، بخشی هم به عهده جامعه و نظام، تأمین امنیت به عهده دیگران است، تأمین آموزش پرورش به عهده دیگران است، تأمین بهداشت به عهده دیگران است،
کسی بگوید اینی اباهی به کمال امم، به فرزند هرچی بیشتر بهتر، در حالی که نتواند این مسئله تعمین بکند باید با مشکل روبرو می شود. باید حقوق همه این اضلاع را در نظر بگیرد. در چنون وقتی البته اینی اباهی به کمال امم تام خواهد بود. حالا سوالات بعدیست انشاءالله در فرصت دیگه. والحمدلله.